بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این روایت علی ابن جعفر که در جلسه گذشته بعضی از نکات مربوط به این روایت رو عرض کردیم. چند نکته در این روایت وجود داره که باید روشن بشه تا ما به فقه الحدیث این روایت برسیم. خب یه نکته این است که کزال کل صلات بعدها صلات، آیا بالاخره اجمال داره یا اینکه اجمال نداره؟ اگر گفتیم اجمال داره، خب این تعلیل میشه مجمل. وقتی تعلیل مجمل شد، این بقیه روایت هم میشه مجمل، که خود این یه بحثیه که این در جاهای دیگه هم این بحث مورد استفاده قرار میگیره. اگر در یه روایتی تعلیل مجمل شد، آیا فقیه میتونه به ظاهر معلل استدلال بکنه؟ بگه خب حالا ما تعلیل رو نفهمیدیم چیه، فرض میکنیم تو این روایت تعلیل نیامده اصلا، اما به ظاهر معلل استدلال بکنیم. یا اینکه نه، اگر تعلیل مجمل شد، معللم مجمل میشه و دیگه به معلل و ظاهر معللم نمیشه استدلال کرد. خب این دو احتمال وجود داره که عرض کردم. به احتمال اول این است که بگیم تعلیل کلا تعلیل، فرض کنیم مثلا روایت تعلیل نداره، ولی به نظر میرسه که احتمال دوم این سنایی تره، یعنی وقتی تعلیل مجمل شد، مثل فرض کنیم شرط فاسد که میگن مفسده، اگه تعلیل مجمل شد، اجمال در تعلیل سرایت به اجمال در معلل میکنه، معلل هم میشه مجمل. یعنی نمیدونیم این ظاهر لعل در این تعلیل یک قرینه‌ای بوده، با اون قرینه مراد متکلم از معلل روشن میشده، اما حالا که تعلیل برای ما مجمله، این اجمال سرایت معلل میکنه و در نتیجه ما نمیتونیم از روایت استفاده کنیم. اگر اینجا فرمایش شیخ رو نهاییش رو بخوایم عرض کنیم، شیخ ولو در جلسه گذشته عرض کردیم، فرمودن ما این کذالک کل صلات بعدها صلات اجمال داره، اما بعضی از روایات هست که این اجمال رو حل میکنه. فرمود نعم فی بعض الاخبار ما یبین المراد منها. یکیش خبر حسن صیقله. خب در خبر حسن صیقل روایت این بود، کسی عرض میکنم داره به نیت الاصل نماز میخونه، در اثناء نماز یادش افتاد که نماز ظهر رو نخونده. اینجا امام فرمود فلیجعلهما الاولا، این دو رکعت هم به عنوان نماز ظهر قرار بده، بقیه هم به عنوان نماز ظهر تمام بکنه و یستأنف الاصل. این یک. همین قضیه در مغرب و عشا واقع شده، اما اونجا امام نفرمود فلیجعلهما المغرب، فرمود به نیت العشا یتم، بعد نماز مغرب رو قضا کنه. سائل سوال کرد فرق اینا چیه؟ امام فرمود فرقش این است که بعد از نماز عصر نماز نیست، اما بعد از نماز عشا نماز هست. که خب این کل صلات بعدها صلات، یکی از جوانب و زوایای اجمال این بود که آیا بعدها صلات، صلات فریضه باید باشه یا هم از فریضه و نافل است؟ خب عشا بعدش نماز فریضه نیست، بعدش نماز نافله است. پس معلوم میشه که این مراد بعدها صلاتون اعم از فریضه و نافله است. این اجمال رو حل میکنه. منتها در دنباله فرمودن که یعنی فرمودن عصر بعدش دیگه نماز نافله نداریم، اما عشا نماز نافله داره. اون وقت فرمودن تعلیلی که تو این روایت آمده، یا باید حمل بر تقیه بکنیم از باب تقیه، چون فرض کنید مثلا در بین عامه دیگه مثلا بعد از عشا نماز ندارن یا بعد از عصر نماز ندارن، یا باید حمله بر اولویت بکنیم، چون قضاء نماز بعد العصر هم اجماعا جایزه، لذا بگیم این یجعل هم الاولا بعد یستأنف العصر، این بگیم به نحو اولویته. چی؟ حالا عرض میکنم، اجازه بدی، خود شیخ هم داره این رو. لذا اول میفرماین ما این رو یا حمله بر اولویت کنیم یا حمله بر تقیه، و چه حمله بر اولویت بشه چه حمله بر تقیه، این حدیث حسن صیقل هم دلالت بر مواسعه داره، چون میگه اول عشا رو بخون بعد مغرب رو بخون، و هم تفسیر میشود برای تفصیل در روایت علی ابن جعفر. یعنی ما در روایت علی ابن جعفر گفتیم کذالک کل صلات بعدها صلات اجمال داره، با این بیانی که در روایت حسن صیقل آمده این روشن میشه. چی فرمود آقا؟ بله صادر شده، ولی لعل در این تحلیل. حالا اجازه بدید میخوام بگم شیخ هم در حقیقت به همین نتیجه که ما عرض کردیم رسیده. حالا الان میخوام به اون رو ببینم واقعا میشه از عبارت شیخ در بیاریم. پس ببینید روایت حسن صیقل چه محمول بر تعل بر اولویت بشه، چه محمول بر تقیه شود، میفرماید هم دال بر توسعه است، چون میگه اول عشا رو بخونه بعد قضا نماز مغرب رو بخونه، اول حاضره رو بیاره بعد فائته رو، این میشه توسعه. یا هم تفسیم عرض میشود که مواسعه را ازش میفهمیم، همین که اون کلو صلات بعدها صلات رو تفسیر میکنه، که عرض کردیم به چه بیان تفسیر میکنه. بذارید عرض میکنم، آقای قنبری مطلب و دست من در نده. خب منتها میفرماین که الا ان ظاهره متروک عندنا معاشر القائلین به عدم خروج وقت ظهر. می فرماید این روایت حسن صیقل هم یه مشکلی داره، مشکلش این است که مفتابه نیست، چون در روایت حسن صیقل آمده که کسی به نیت العصر می خونه اما عرض می کنم که بعد که نیت عصر خوند، حالا در اثناش متوجه شد که نماز ظهرشو نخونده. خب اینجا دو صورت داره، اگر در وقت سعه نماز عصر باید او رو نماز ظهر قرار بده، وجوب داره. اگر در وقت اختصاصی نماز عصر حق نداره این کار رو انجام بده. این کسی که نماز رو به نیت العصر شروع کرد، یاد فی ساعت وقت العصر، خب فی ساعت وقت العصر از هنوز وقت باقی داره، باید این رو به عنوان نماز ظهر قرار بده، نه اینکه بگیم اولویت داره. در حالی که ایشون فرمود شهادت تعلیل بر اولویت، تعلیل اقتضای اولویت داره. اگر در وقت اختصاصی نماز عصر، در اون چهار رکعت آخره، یحرم العدول الی الظهر، اون باید به نیت عصر تمام بکنه بعد قضای نماز ظهر رو بیاره، بعد میفرمان فلا مجال للاولویه. پس شیخ میفرماید ما باشیم و تعلیل اقتضای اولویت داره، این فلیجعلهما یعنی اولا اینه، ولی به این قرینه‌ای که الان آمدیم گفتیم این یا باید این رو به عنوان نماز ظهر قرار بده متعیناً، یا حرامه که نماز ظهر قرار بده متعیناً، مجالی برای اولویت دیگه باقی نمیمونه. میفرمان در مغرب و عشاش هم همینطور، در مغرب و عشا اگر در وقت سعه عشاست این یتعین العدول الی المغرب، اگر در وقت اختصاصی عشاست یحرم العدول الی المغرب، فلا مجال الاولویه. خب پس چی شد؟ شیخ میفرماد ما باشیم و تعلیل. حالا اینجا یه نکته ایرم عرض کنم، توضیحشو نگفتم، صاحب جواهر علیه الرحمه اگر عبارات جواهر رو دقت فرموده باشید، صاحب جواهر در خود همون روایت علی ابن جعفر میفرماد خود تعلیل به نفسه مشعر بالاستحبابه، در همون جلد 13 هم صفحه 59 اونجا بعد از این که میگه ان المراد من ذالک الاستحباب، دلیل میاره، بعد میگه بله تعلیلو به نفسهی یا نفسهو مشعرون به ذالک. خب حالا این رو اول معناش رو روشن بکنیم تا بعد توی عبارت شیخ، چون شیخ همین رو بیان میکنه، من تا حالا شیخ به قرینه خارجیه میاره. صاحب جواهر میگه خود این تعلیل ازش استحباب فهمیده میشه. چرا؟ میگه آقا این که بعد از یک نماز نمازی باشه، این بعدیت چه خصوصیتی داره؟ بعدیت فقط یه رجحان میاره، میگه آقا بعد از نماز ظهر نماز عصره، پس اول نماز ظهر رو بخون بعد قضا نماز فجر رو انجام بده، چون بعدش نمازیه تو رو از اتهام بیرون میکنه. مثلا یه تعلیل واقعی نیست. حالا به این بیانی که من میخوام عرض بکنم خوبم واقعا دقت کنید، این که اینقدر اصرار روی این که عبارات جواهر رو دقت کنید، آقا این تعلیل واقعی واقعی نیست. شما گاهی اوقات تو تعلیلاتی که تو روایات ائمه علیهم السلام وارد میشه بحث میکنید هاذا تعلیل تعبدیون یا ارتکازیون. خب یه بحث هم این است که هاذا تعلیل ظاهریون یا واقعیون. تعلیل گاهی اوقات یک امر ظاهری خیلی مهم نیست. امر ظاهری که داریم میگیم نه باز حکم ظاهری، یعنی یک تعلیل و ماییه، یه گوشه ای از تعلیله. واقعیت در واقعیت این دخالتی نداره. بله باز نه اصلا باز فرق بین حکمت و علت هم نمیخوام اینجا وارد بشیم. یک تعلیلیه، اما این تعلیل تعلیل و ماست، میشه ازش استحباب فقط استفاده کرد. یعنی گاه اوقات یک تعلیل اونچنان توانایی داره حکم الزامی ازش استفاده میشه. مثل این که میگیم الخمر حرام لعنه مسکر، بعد میگیم لعنه مسکر، ازش حرمت و کل مسکرن استفاده میشه. اما گاه اوقات یه تعلیل رجحانیه، استحسانیه، ازش فقط مجرد استحباب استفاده میشه. حالا ما ازش تعبیر کردیم به تحلیل ظاهری. این تحلیل در اینجا این طوریه. صاحب جواهر میگه خود تحلیل نفسه مشعرون بالاستحباب. اما مرحوم شیخ ایشون هم میفرد التحلیلو به شهادت تحلیل بر استحباب، منتها به یه قرینه خارجیه. قرینه خارجیه این است که هر فقیهی از این سوال کنی بعد از نماز عصر میشه نمازهای قضا رو خون، میگه بله. هر فقیه ازش سوال کنی، فقیه امامی، که آقا بعد از نماز عصر میشه قضا نمازهای گذشته رو خون، میگه بله. شیخ به قرینه خارجیه میگه هاذا تعلیل یدل علی الاستحباب. صاحب جواهر هم قرینه خارجیه رو میاره اول قرینه خارجیه رو میاره، میگه لمعلومیت جواز صلات بعد الفجر فی غیر الفائته که معلومیت ارادت ندب من الامر فی به تقدیم ظهر الحاضره علی الفجر الفائته للاجماع علی عدم وجوب تقدیم الحاضره. اولم صاحب جواهر این تعلیل را به قرینه خارجیه میگه ازش استحباب استفاده میشه، منتها بعد ترقی میکنه میگه نیاز به قرینه خارجیه نداریم، خود این تعلیل مشعر به استحبابه، نفس و تعلیل. خب حالا ببینید نتیجه شیخ اونی که جلوتر از صاحب جواهر داره میره اینه. صاحب جواهر دیگه اینا رو متعرض نشده. شیخ میفرماید تعلیل در روایت علی ابن جعفر مجمله، صاحب جواهر تعرضی نکرده و ظاهر عبارتش این است که ایشون تعلیل رو مجمل نمیدونه. این یک. دو، شیخ میگه ما بیایم اجمال در تعلیل در روایت علی ابن جعفر رو با روایت حسن صیقل حل کنیم. بعد میگن خب اینم منوط بر این است که از یه طرف ما قرینه حالا داریم که این استحبابه، از یه طرف میفرمان لا مجال الاستحباب، یا باید متعیناً عدول کند یا یحرم علیه العدول. پس وقتی این شد تعلیل محمول علی الاستحباب، یک الاستحباب و غیر قابل للالتزام به، دو پس روایت به درد استدلال نمیخوره. اون وقت نتیجه این میشود با روایت حسن صیقلم اگر کسی گفت روایت علی ابن جعفر اجمال داره، یعنی رو مبنای شیخ که تا اینجا آمده شیخ باید شاید ففهمی هم که چون یه ففهم هم داره مرحوم شیخ اشاره به همین مطلب داشته باشه که نمیشه با روایت حسن بن صیقل این اجمال در روایت علی بن جعفر رو برطرف کرد. اون وقت بعد بیایم روح معرف کلی که اجمال در تعلیل سرایت به اجمال در معلل میکنه، ولو صدورش مسلمه اما مفهومش مجمله، و لعل در این تعلیل یک نکته‌ای و قیدی باشد که معلل روشن بکنه. پس ما اصلا به روایت کلن برای مدعا نمیتونیم استدلال بکنیم. این خلاصه رأی شیخ و رأی صاحب جواهر در اینجا. حالا آقای دباغ مطلبی دارین؟ بله. خب نکات دقیقی بود به حمدالله. حالا عرض کردم این بحث برای جاهای دیگه مفیده در فقه الحدیث. ما اصلا خود این که حالا یه روایتی رو اجمالش رو با روایت دیگه حل کنیم، تعلیل رو چه کار بکنیم، چه جوری باش برخورد بکنیم، اینا نکات اجتهادی مهمی بود که در این بحث مطرح شد. بله عرض کردم صاحب، حالا خودمون هم می‌خوایم همین رو عرض کنیم. بید آیون در روایت علی ابن جعفر بحث نماز فریضه است. من عرض می شود که نسی المغرب حتی دخل وقت العشا، نسی العشا ذکر بعد طلوع الفجر، نسی الفجر حتی حضرت الظهر. اینا همه نمازهای فریضه است. اینا قرینه می شود کذالک کل صلات بعدها صلات، اصلا شامل صلات نافله نمیشه. بله ممکنه، یعنی این روایت فقط صلات فریضه رو میگیره، بگیم روایت حسن صیقل هم اگر مشکلی نداشته باشه از جهت دلالت، اون اومده نماز نافله را هم ضمیمه کرده، ولی معناش اجمال نیست. این معناش اجمال نیست و لااقل تو این روایت فقط ما میگیم نماز فریضه. کل صلات بعدها صلات در فریضه است. فریضه نماز صبح بعدش نماز نیست، نماز عصر هم بعدش نماز نیست، نماز عشاء هم بعدش نماز نیست. حالا توی روایت حسن صیقل آمده نماز عشاء رو هم گفته بعدها صلات. پس از این جهت که کل صلات بعدها صلات اجمالی عرض میکنم که وجود نداره، و مهمترین وجه اجمالم همین نکته بود که آیا این فقط فریضه است یا هم از فریضه و نافله، و اگه ما این جهت رو حل کنیم دیگه اجمالی در این تعلیل وجود نداره. خب صاحب جواهرم از عباراتش به خوبی استفاده میشه که ایشون هم اجمالی رو اینجا قائل نیست در روایت علی بن جعفر، اجمالی رو در تعلیل نمیبینه. اینم نظر ما در اینجا. حالا که اجمال وجود نداره به نظر ما، خلافا لرأی شیخ الاعظم الانصاری اعلی الله مقامه الشریف، میگیم که حالا صدر روایت این محمول على تقیه، من نسی المغرب حتی دخل وقت العشاء الاخره، این وقت به حسب زمانی است که اهل سنت دارن میگن، به حسب زمان اونها مغرب قضا شده. خب این محمول برای تقیه است، و اما اون زید روایتی که ما میخوایم بشه استدلال بکنیم مشکلی نداره. صاحب جواهر اجازه فرمایید راجع به این صدر روایت یه مطلبی داره. می فرماید که این امر در اول روایت به تأخیر المغرب این لم یطرح، این یا باید بگیم تقیه است بگذاریمش کنار، تقیه است دیگه به درد ما نمیخوره، او یهمل لم یهمل علی مغرب لیلت سابقه. اگر ممکنه یک کسی هم بگه آقا من نسی المغرب، مراد مغرب لیله سابقه بوده. میفران حالا اگر کسی تقیه رو قبول نکنه، یک مغرب لیله سابقه هم بگه نیست، همین مغرب همین امشبه، مغربی است که همین عشاء در وقت اونم هست، میفرماین کان حجت الزامیه علل قائل به خروج وقت المغرب به دخول وقت العشاء من اهل المزایقه. این یک حجت الزامیه. حالا ظاهر عبارت این است که چون کلمه علا داره میگه حجتون الزامیتون بر کسی که چون مزایقه های گروهشون بین وقت استراری و اختیاری فرق میگذاشتن، یه گروهی میگفتن که مزایقه ها میگفتن آقا زور وقت اختیاری داره استراری داره، در وقت اختیاری میگفتن ترتیب لازمه، در وقت اختیاری باید اول فائته رو انجام بده بعد حاضره رو، اما در وقت اضطراری نه. یه گروهی از اهل مزایقه اینطور میگفتن. حالا همین مزایقه ها در مغرب و عشاء اضطراری و اختیاری، خب در مغرب الان فرض سوال این است که وقت اختیاریش رفته وقت اضطراریش آمده، در وقت اضطراری امام علیه السلام میفرماید یصلی العشاء ثم یصلی المغرب، اول عشاء رو بخونه بعد مغرب رو بخونه. اگر اهل مزایقه در وقت اضطراری عکس این رو بگن، در وقت اضطراری بگن آقا اول فائته رو بخواند بعد حاضره رو، اون وقت این روایت بر ضرر اونا میشه، این روایت در مقابل اونا قرار میگیره، چون اینا میگن تو این روایت میگه اول عشا را بخواند بعد مغرب رو بخونه. اگر مزایقه ها بگن در وقت اضطراری اول باید حاضر خونده، اول باید فائته بیاد، چون اونی که قبلا خوندیم عکس این بود، اما حالا اگر یه گروهشون اینطوری گفتن اول باید فائته بیاد بعد حاضره، صاحب جواب میفرد این روایت عرض میفرد که در مقابل اونها قرار میگیره. اما همونطوری که عرض کردیم آقای بروجردی هم گفتن، بعضی دیگه هم گفتن، صدر روایت باید حمله بر تقیه بشه. زید کاری به عشا نداره، نه. یه نکته ای که وجود داره، ببینید یه نکته ای که وجود داره که حالا یادداشت هم کردم عرض بکنم، این کذالک کل صلات بعدها صلات، این ظهور در همین ذیل فقط داره، چون نماز ظهر بعدها صلاتونه که عصره، ولی در قبلش نماز عشاست که بعدش صلاتون نیست. در اونجا حالا صلات فریضه نیست. بله ببینید اونجا حالا یه نکته ای هم که وجود داره این است که اگر ما روایت حسن صیقل رو پذیرفتیم و گفتیم این روایت هم ظهور در فریضه داره، آیا تعارضی بین اینا نیست؟ یعنی ما اصلا کل صلات بعد و صلات واقعا هم به ارتکازمون مراجعه کنیم، خیلی بعیده که شامل صلات نافله بخواد بشه. این کل صلات بعدها صلات نفی میکنه حتی نماز نافله رو، میگه کل صلات که بعدش فریضه است، و این شامل ظهر و عصر میشه، بعد از ظهر نماز عصر هست اما بعد از عشا ما نماز نداریم. و ما خود ما ابتدا به ساکن وقتی روایت علی بن جعفر رو ببینیم کل صلات بعدها صلات تعلیل فقط برای زیله، ربطی به صدر روایت عرض میکنم یا برای قسمت دوم روایت نداره، فقط مربوط به قسمت سوم روایته، و این خودش قرینه میشه برای اینکه تصرف کنیم در اینکه اون اشتباهی شده یا بالاخره قابل قبول نیست، یا همونطور که شیخ فرمود ظاهر روایت حسن صیقل متروکن اندنا. در نتیجه این کل صلات بعد از صلات مربوط فریضه بگیریم، یک. تعلیل برای قسمت سوم روایت دو مدعای ما هم ثابت میشه. میگیم آقا اگر کسی نماز صبح یادش رفت رسید به ظهر، ظهر اول ظهر رو بخواند بعد فجر را. چرا؟ چون بعد از نماز ظهر نماز عصر داره و دیگه اتهامی بر او نیست. اول ظهر رو بخونه، بعد فجر رو میخونه، بعدش هم نماز عصر رو میخونه. این چی؟ نه او دیگه عرض کردیم اگر دخل وقت العشاء الاخر، اون جلسه گذشته گفتیم اگر اون چهار رکعت آخر باشه و کار به تقیه نداشته باشیم، مضای قیام هم اینو میگن، به درد مواسعه نمیخوره. اگر در وقت مواسعه عشاء باشه میشه تقیه، دیگه قابل استدلال نیست. پس اینم خلاصه بحث در مورد این روایت کل صلاتن. پس آم محصل بحث یه بار دیگه عرض کنم این شد، ما با تأمل در کلام و فرمایش شیخ و صاحب جواهر به این نتیجه رسیدیم که اون اجمال نداره. یک، به قرینه سه موردی که در اینجا اومده ولو این مربوط مورد سومشه، تطبیقش فقط بر مورد سومه، از همون مورد سوم هم قرینه قرار بدیم که آقا این مربوط به فریضه است، کل صلات بعدها صلات. این دو، صدر روایت محمول علی تقیه. سه، بر زید روایت استدلال میکنیم بر مواسعه که کسی که نماز فجرش قضا شده الان میاد نماز ظهر میخواد بخونه، اول ظهر رو میخونه، چون مزایقه یا میگن اول باید فایته رو بخونه بعد، اما این روایت میگه اول یبدا و به ظهر ثم یصلی بالفجر و مدعا با همین مقدار اثبات میشه. این راجع به روایت عرض میکنم علی ابن جعفر. حالا تو روایات دیگر و صلی الله علی محمد و آله.